الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله وأثرته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. سه تا نکته مقدماتی رو قبل از منبر یا در اول منبر عرض کنم، بعد به وعده ای که دیشب دادیم عمل کنیم. نکته اول، تبریک و تهنیت مجدد خدمت همه شما نمازگزاران محترم به مناسبت بعثت شریف نبوی و مبعث شریف پیغمبر اسلام که در مثل امروز واقع شده و دعای خیر برای همه مسلمانان و شیعیان، مخصوصا کسانی که امروز که روز عید بود توفیق دیدار و زیارتشون حاصل نشد، اونها را که حاصل شد که حضورم تبریک گفتیم. انشاءالله خداوند همه را امت راستین پیغمبر خدا قرار بدهد. نکته دوم، یاد داشتیست که از مدتی پیش داده بودن، باز هم تکرار کردن، ما هم قول مساعد دادیم که اشارهی به بازسازی عتبات عالیات داشته باشیم. صحنه می سازن در نجف اشرف به نام صحن فاطمه زهرا سلام الله علیها که بی اندازه وسیع و بی نظیر و مجلل و عزت اسلام و مذهب شیعه است، نام هم به نام فاطمه زهرا. خواستم تذکری بدیم برای ایوان طلای حضرت امیر و صحن حضرت فاطمه زهرا که مردم کمک کنند از هدایای خود، از زکات خود، از سلس خود، از خیرات و تبرعات خود کمک کنند به این پروژه های مقدس مذهبی، این فرصتی که امروز خداوند به شیعه داده که از بازسازی عتبات عالیات اقدام کنند و استقبال کنند و بازسازی کنند در این فرجه ای که برای شیعه در عراق پیدا شده که الان به شدت دارن کار میکنند، بازسازی میکنند. باید این برنامه ها ادامه داشته باشد تا وقتی که به کمال و تمام برسد. غیر از سهم امام و خمس، از هر وجه دیگری که بتوانید کمک کنید و مساعدت کنید. در یادداشتی که به بنده دادن این رو هم نوشتن که برادران یا خواهرانی که طلا طلاجات هدیه میکنن آمن و در جا رسید هم داده میشود و در اختیارشون قرار میگیرد. برحال این تذکری بود که داده بودن، ما هم وعده ای داده بودیم، فعلا به همین قدر اکتفا میکنیم. اینم نکته دوم. و نکته سوم مطلبی بود که در فاصله منبر دیشب و امشب من در مطالعاتی که داشتم برخورد کردم، یک نقطه حساس هست که از نظر اطلاعات تاریخی برای همه ما مفید است. اون را عرض کنم. تاریخ مبعث شریف نبویه که اهل سنت و جماعت معتقدن بعثت پیغمبر در ماه رمضان بوده، روایات متعدد و معتبر ما مذهب شیعه ناطق است به این که در 27 سحرگاه 27 ماه رجب بوده، مانند امروز که در بلاد شیعی و مناطق شیعی هر سال به تبع فرمایشات ائمه اطهار روز 27 رجب تعطیل و جشن گرفته می شود. یه تاریخی را ما دیدیم در بعضی از کتب سیره، یعنی کتبی که حالات پیغمبر اکرم را نوشتن، که مبعث را اینطوری معرفی کردن: روز 10 اوگست مطابق با 10 مرداد ماه سال 610 میلادی، که عبارت بوده از این که سند پیغمبر خدا به حساب سال قمری 40 سال و 6 ماه و 12 روز بوده که به پیغمبری مثل امروز صبح مبعوث شده. 40 سال و 6 ماه و 12 روز به حساب سال قمری از سن پیغمبر گذشته بوده که به مبعوثیت نائل شده. و به سال شمسی 39 سال و 3 ماه و 22 روز. خب میدونید که سال شمسی 11 روز از سال قمری بیشتر. سال قمری 354 روز است، سال شمسی 365 روز است. به سال شمسی 39 سال و 3 ماه و 22 روز از عمر پیغمبر گذشته بوده. لحاظا در عبارت تاریخش آمده: بعثه الله علی رأس 40 سنه شمسیتن. در آغاز 40 سال عمر پیغمبر به حساب شمسی پیغمبر به رسالت مبعوث شده، که دیگه مسامحتن گفته میشه 40 سال. یعنی این 3 ماه و 22 روز که سال 40 رو تشکیل میده به مجموع 39 سال که اضافه میشه، مسامحتن گفته میشه 40 سال. ولی سال قمری از 40 سال یک مقداری بیشتر بوده، 6 ماه و 12 روز اضافه بوده بر 40 سال. در حال بعضی هم اول دی ماه، یعنی اول فبرای سال 610 میلادی نوشتن که مطابق است با اول دی ماه. بنابراین تنها اختلاف تاریخی که هست در محاسبات نجومی و علمی این است که آیا 10 مرداد بوده مبعث پیغمبر یا اول دی ماه بوده. سالش یکیه، سالهای شمسی و قمریش هم یه اندازه است. این مسئله ایست درباره بعثت پیغمبر خدا که از سال 37 عمرش مقدماتش آغاز شد، حالات روحی و معنوی خاصی به پیغمبر دست می داد، خیلی توجه به مبدع متعال، خیلی توجه به خلاق عالم پیدا می کرد، خیلی شدید علاقمند به عبادت و مناجات علاقمند می شد. 3 سال این مسئله طولانی شد و پیغمبر مشغول سیر آیات آفاقی و انفسی و عبادت، تهجد، مناجات، ذکر، دعا، مخصوصا تا 1 ماه که ماه رمضان باشد تشریف می بود در کوه حرا، ماه رمضان که تمام می شد پیغمبر خدا بر می گشت، شب می آمد منزل و صبح برای طواف به مسجد الحرام می رفت، که دیگه در سال سوم مطابق امروز، مطابق روز مبعث، پیغمبر خدا به همون گونه ای که دیشب عرض کردیم و شما هم کم و بیش میدونید، به رسالت و پیغمبری مبعوث شد. یک سوالی کرد یک کسی امروز، سوال واضحیه، همیشه هم پرسیدن، گفتیم که این که میگوین پیغمبر نبی است، خاتم الانبیا است، یا پیغمبر رسول است، فرق بین نبی و رسول چیه؟ عرض کردیم فرق بین نبی و رسول عبارت است از این که نبی این است که خودش پیغمبر بوده، به شریعت کسی عمل نمی کرده. حالا بعضی گفتن به شریعت حضرت ابراهیم که کلیات مذهبی بودن، به شریعت کسی عمل نمی کرده و به این اعتبار او را نبی می گفتن. از نبع است، یعنی خبرهای غیبی که به او می رسید. رسول عبارت است از این که مبعوثیت دارد برای کافه خلق، برای بندگان خدا، از رسالت پیامبری است که آغاز بعثت پیغمبر، آغاز رسالت و پیام آوری است برای مردم، و الا خودش از آغاز نبی بوده و برای عمل کرد و خودش پیغمبر بوده. از احادیثی که شیعه و سنی هم درباره اون روایت کرده اند این است که خودش فرموده کنت نبی و آدم و بین الماء و طین، من پیغمبر بودم اون روزگار که آدم ابوالبشر بین گل و آب، بین آب و گل بود هنوز، که شاعری به این صورت گفته بودم اون روز من از طائفه دردکشان، که نه از درد نشان بود نه از درد نشان، یا که نه از درد نشان بود نه از درد نشان. و از صورت اینا یه جزئیاتیه که برای خیلی از مستمعین قابل تمایل و توجهه و مفیدن، فائده علمی و تاریخی دارن برای مردم. اشاره کردیم و بقیه مسائل مبعث مسائلی هستن که کم و بیش گفته شدن. حالا ما برگردیم به مسئله وحی. از این موضوعی که گفتیم برمیاد که پیغمبر چه در دوران نبوت و چه در دوران رسالت وحی بر ایشون نازل شده و می شده. ان آقای در 40 سال اول که پیغمبر دارای نبوت بود، مفاد وحی برای خودش واجب العمل بود، مأموریتی نداشت که به دیگران بده، لذا او را نبی گفتن، خاتم النبیین، خاتم الانبیا، سید النبیین. ولی از امروز که جبرئیل به اون شکل بر پیغمبر نازل شد و آیات اقرا را آورد، این اقرا یعنی بخوان، یعنی بر دیگران بخوان، بر مردم بخوان، آغاز پیغمبری اوست به جامعه انسانیت که کم و بیش همه میدانید و به حمد الله و المنه همه ما به این اعتقاد هستیم و امیدواریم که خداوند متعال ما را با حفظ این اعتقاد از دنیا و آخرت منتقل فرماید. حالا پیغمبر خدا معلم بشر است و بشر علمش کسبی نیست، یعنی از استادی کسب نمی کند. پیغمبر علمش حصولی نیست، از کسی اون را تحصیل نمی کند، علمش لدنیه، علمش حضوریه. خب از کی می گیرد؟ علمش را از خداوند متعال می گیرد. یه بحث های فلسفی هست که ما نمیتونیم بالای منبر مطرح کنیم. خودمونم عاجز و قاصریم از تفهیم این مطلب، چه رسد به مردم که اهل بازار و اداره و کار و کارگری و این چیزا هستند و سرشون به مسائل علمی نیست. لذا خود مرحوم علامه طباطبایی کتابی دارن به نام وحی یا شعور مرموز، تعبیر از وحی آوردن به شعوری که مرموز است، معلوم نیست چیه. میدانیم یه چیزی هست اما اون چیز چیه نمیتونیم اون رو تعریف کنیم. کتاب فارسیه، آیت الله مکارم شیرازی هم تعلیقات و پاورقی هایی برون نوشتند و از قدیم هم چاپ شده. کتاب بزرگی هم نیست اما در این حال خب وزنه ایست. دو تا مرجع عظیم و شأن علمی این رو فراهم آوردن. به طور کلی کلمه وحی که یکی از لغات عربه در زبان عربی هست که گاهی در فارسی به معنای سروش به کار رفته، در ردیف فارسی اون کلمه سروش، سروش غیبی مثلا میگن. وحی عبارت است از اینکه یه چیزی به دل کسی بیفته، منتهاش یه چیزی به دل کسی بیفته که بداند این قطعیه و لایتغیره و لایتخلفه. که دیشب هم به این اشاره کردیم، هر پیغمبری که به رسالت مبعوث میشه اون چه به قلبش اختار میشه، اون چنان که شما به حرارت آتش ایمان دارید، پیغمبر به صحت وحیش ایمان دارد. یک سر سوزن خطا و خلاف در مورد اون وجود نداره. بنابراین برای اون که عوامانه صحبت کنیم میگیم که وحی عبارت است از یه خاطره‌ای که به قلب پیغمبر خطور میکنه و به دلش میفته که این کار رو بکنه، به دلش میفته که این اقدام رو داشته باشه، به دلش میفته که این حرف رو بزنه، به دلش میفته که این حکم رو صادر کنه. البته اینجا ما این رو بگیم، قرآن الفاظش الفاظ خداوند هستند که جبرئیل از طرف خداوند بر پیغمبر نازل کرده. الفاظ قرآن الفاظ پیغمبر نیستن که پیغمبر خدا به دلش بیفتد این کلمات رو بگه. این الفاظ دقیقا الفاظ خدای متعال که بر پیغمبر وحی شدن و پیغمبر به کتاب وحی دستور داده بنویسن و در اختیار مسلمین به صورت قرآن بگذارن. لذا قرآن کلام الله هست، همینطوری که اسم مصطلحش کلام الله هست، کلام الرسول نیست، کلام الله هست. خب پس معنی لغوی وحی عبارت هست از چیزی به دل انسان افتادن. اضافات اون در بحث نبوت متکلمین گفتن که ممکن است یه انسان یه چیزی به دلش خطور کنه، بعد دوباره اون رو مرور کنه متوجه بشه که اشتباه بوده. اما پیغمبران اینطور نیستن. پیغمبران اون چیزی که به ذهنشون خطور میکنه عین اراده پروردگاره، یعنی اتحاد ارادتین حاصل میشه. اراده پیغمبر با اراده خدا در یک آن، در یک لحظه اینا با هم توافق میکنن. اون چی که در این توافق به پیغمبر منتقل می شود این را وحی میگن. و به همین دلیل خداوند در قرآن می فرماید و اوحا الی عبده ما اوحا، وحی از خداست، نه از خود پیغمبر و نه از هیچ کس دیگر. وحی یعنی به دل پیغمبر افتاد. کی به دل پیغمبر می اندازد؟ خدای متعال. به غیر از خدا هیچ کس در این رابطه دخالتی ندارد. البته این منافات با آمدن جبرئیل ندارد، یعنی اگر وحی اینطور است و دیگه جبرئیل یعنی چه؟ مسئله جبرئیل که او را پیک وحی میگویند و آمدن جبرئیل و نزول جبرئیل و بازگشتنش و این چیزها یکی از اقسام وحی است. چون اون معنایی که در باره وحی گفتیم بین معانی متعدد پخش می شوند. کلمه وحی از نظر اصولی به 8 قسم منقسم می شود، یعنی ما 8 نوع وحی داریم. که در موارد هشتگانه چه بسا حال پیغمبر مثلا دگرگون میشد در بعضی مواردش، حالت خلصه و معنویت و روحانیت ویژه‌ای به اون دست میداد و در بعضی موارد عادی بود. کما اینکه یکی از معانی وحی، یکی از این هشت معنا عبارت است به الهام، الهامی که به قلب امام میفتد. اینو یک کمی دقت کنید، اگر یادش گرفتید از یادتون نره، اگر یادش نگرفتید درست یادش بگیری، این رفع اشتباهی هم نقل نکنید. یکی از اقسام وحی الهام، الهام مخصوص امامان است، یعنی افتادن به قلب امام، خطور قلبی برای امام که این رو ما الهام نامش میگذاریم. لذا اگر به دقت بنگرید میبینید که امام در وحی هم با پیغمبر شریکه، اما نه در کل وحی. چون اگر رفتیم در این فکر که گفتیم مثلا پیغمبر امام در کل وحی با پیغمبر شریکه، خود اون امام دیگه پیغمبر میشه، دیگه چرا بهش میگیم امام؟ ولی یک مدل از مدل‌های هشتگانه وحی اون مدلی است که الهام قلبیه، خطور قلبیه، اون امام هم با پیغمبر در این شریکه. لذا از طرفی میگیم علم پیغمبر و علم امام حضوریه، لدنیه، با این تفاوت که پیغمبر وحیش هشت قسمه، امام وحیش یک قسمه، و به همین دلیل که وحی امام یک قسمه اون را دیگه وحی نمیگن، تا دشمنان علیه ما چیزی علم نکنن بگن ما ائمه را با پیغمبران شریک میدانیم. ما ائمه را با پیغمبران شریک نمیدانیم، اما میگیم یک جز از علم ائمه علمیست که پیغمبر هم اون را دارد و باید هم اینطور باشد. ما معتقد نیستیم که امام علمش از پیغمبر مهمتره، ما معتقدیم که امام علمش بخشیست از علم پیغمبر. بنابراین حالا نمیدونم این جمله درست است که من به شما بالای منبر بگم یا نگم، میتونید بگید که علم پیغمبر 8 برابر علم امامه، یا بفرمایید علم پیغمبر 8 تا کانال و طریق داره که امام در یکی از اون کانال ها و طریق ها با پیغمبر مساویه و از غیب خبر می داره. بنابراین اگر ما ادعای علم غیب برای امام بکنیم، خیال نکنید به این معناست که او را پیغمبر می داریم، او را پیغمبر نمی داریم. پیغمبر عددشون 124,000 نفر است، نه یکی کم و نه یکی زیاد. ائمه اطهار هم عددشون 12 دونه است، نه یکی کم نه یکی زیاد. لذا تداخلی در بین نیست. این یک شمه مختصری است که می توانیم درباره وحی عرض کنیم، و چون اختیار مستقیم قلبیه و سروش مستقیم غیبیه، لذا کلمه وحی درباره اون به کار رفته که در قرآن هم متعددن ذکر شده. این رو هم عرض کنم و رفع زحمت کنم، در قرآن مبارک کلمه اوحا خداوند متعال به کار برده در یه مواردی که اصلا ربطی به پیغمبری ندارد. من باب مثل خدا می فهمد و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، وحی فرستادیم به مادر موسی که بچه تو شیر بده، بذار تو صندوق رهاش کن تو رودخونه آب رود نیل. این اوحینا، بعضی خیال کردن که مگر مادر موسی پیغمبر بوده، پیغمبر که نبوده. کلمه اوحینا اینجا معنای به دلش انداختیم. مثلا گاهی آدم سر یه چیزی فکر میکنه، یه چیزی به نظرش میاد، اون رو عمل میکنه، این به چیزی عمل کردن است که به خاطرش میاد. و اوحینا الی ام موسی یعنی به دلش انداختیم که این کار رو بکنم. تو وقتی فکر میکرد چگونه بچه رو حفظ کند که به دست فرعون نیفتد، بالاخره یه تصمیمی باید بگیرد. اون تصمیمی که به قلبش آمد که عمل کند و عمل کرد و نتیجه داد، قرآن اون را اسمش گذاشته و اوحینا، یعنی بخاطرش خطور کردیم که این طریق را اقدام کنن و اقدام کرد و چون این خاطره خدایی بود نتیجه داد. مهمتر از این را عرض کنم، و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. خداوند در قرآن می فرماید ما وحی فرستادیم به زنبور عسل که برو کندو بساز و در کندو مستقر شو و عسل درست کن. خب لذا میگن وحی گاهی تکوینیه، یعنی چیزی که به خاطر یه حیوان که اراده ندارد و حیات ناطقه انسانی ندارد اون تصمیمی را که تصمیم مثبتی باشد مفیدی باشد حیوان انجام میدهد، اون را در لغت عرب وحی میگویم. و چون قرآن هم به لغت عربی است از این کلمه استفاده کرده، و اوحا ربک الی النحل، یعنی خداوند تکوینن زنبور عسل را به گونه ای آفریده که به سیر تکوینی می رود به طرف کوه یا بالای درختان یا در کوسار کندو می سازد و در اون کندوها مستقر می شود و عسل درست می کند که جناب عالی استفاده می فرماییم. و همچنین درباره سایر حیوانات هر کار مثبتی که به فکر کسی، به مغز کسی، به اراده کسی و به تصمیم کسی بیاد و انجام بده مثبت باشه نه منفی، اون رو وحی میگویند که مدل اعلایش و مظهر بسیار بسیار مستقیم و متجلیش همین خاطره هایی است که خداوند متعال به پیغمبر اخطار میفرماید، یا به وسیله جبرئیل یا به وسیله رؤیای صادقه مثل خواب حضرت ابراهیم و غیر ذلک به پیغمبران افاضه می شود. و با این شرایط می بینید که وحی خاطره های الهیه، سروش های غیبیه که قطعیت داره و کم و زیاد هم نداره. پیغمبر اسلام در 40 سال اول عمر از وحی برخوردار بوده، چون وقتی کسی نبی باشد خب بالاخره این نبوت را باید از یه جایی کسب کند، از طرف خدا کسب کرده. نبی و هر نبی دیگری وحی دارد، فقط با این تفاوت که مفاد این وحی برای خودشه، مأموریتی ندارد که مفاد این وحی را به دیگران برساند، مأموریتی ندارد که این وحی را ابلاغ کند، فقط برای عمل کرد خودشه، برای اطلاع خودشه. این تا امروز. از امروز که پیغمبر به رسالت، یعنی نبوتش منتقل می شود به رسالت که خداوند در قرآن می فرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، وحی که از امروز به بعد به قلب مقدسش افاضه می شود برای خودش و برای جامعه انسانی است و برای سعادت و تکامل و ترقی مجتمع بشری است الی یوم القیامه که قرآن فرماید خاتم النبیین، بعد از او دیگه پیغمبری نیست. و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، هر کس غیر الاسلام دینی را انتخاب کند هرگز پذیرفته نمیشه، چون تمام مراحل تکامل در دین اسلام موجوده، انسان دنبال کمال میگرده، این کمال در دین اسلام متجلیه، دیگه در دین دیگری نیست و کمبودی هم نداره که احتیاج به دین دیگر داشته باشه. این است که در اسلام است هر آنچه از تکامل که برای بشر مورد ضروریه. خدایا به حقیقت محمد و آل محمد تا زنده هستیم ما را از این 63 سال عمر پیغمبر که 40 سالش دوران نبوت بوده و 23 سالش دوران هجرت از تمام برکات این 63 سال ما را برخوردار بنما. خدایا ما را امت راستین پیغمبر قرار بده. خدایا دشمنان اسلام را به سر جایشان بنشان. خداوندا شر اعداء اسلام و اعداء مذهب را از سر اسلام و مذهب کم کن. پروردگارا داعشی ها، تکفیری ها، القاعده ای ها، وهابی ها و تمام اینهایی را که با اسم اسلام بدترین لطمه را و بدترین زخم را به اسلام می زنن، شر اینها را به خودشون برگردن. خداوند عتبات مقدسه را از شر اجانب حفظ بفرما. خدایا امام راحل ما را با جد امجدش پیغمبر خدا محشور بدان. خداوند رهبر معظم انقلاب را به صحت و سلامت و به عمر عنایت بفرما. خداوند خون مقدس شهیدان ما را تداوم بخش اسلام و انقلاب قرار بده. خداوند ظهور امام زمان را نزدیک بفرما. پروردگارا به بیماران شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدایا حوائج فردی، جمعی، شخصی، ظاهری و باطنی ما را برآورده به خیر بفرما. خدایا در دنیا و آخرت دست ما از دامن پیغمبر و اهل بیت پیغمبر کوتاه منما. این توسلات را به فضل و کرمت قبول کن. خدایا کسانی که زحمت میکشن، هزینه میکنن، فعالیت میکنن، نیرو به خرج میدن، وقت صرف میکنن تا این جلسات و جشنها را برپای بدارن، همه را مورد قبول قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.